اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا. امروز 13 سپتامبر روز شام روز پنجشنبه است. من ژیلا نوری میزبان شما تا نیم ساعت دیگه خواهم بود. اما در آغاز برنامه اخبار مفصل از قدیر مشرف میشنویم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز پنجشنبه 22 سنبله در مراسم هفته شهید در کابل صحبت میکرد، به نحوه در پاسخ به سیاسیون و پارلمان افغانستان که خواستار بازنگری قرارداد امنیتی با آمریکا شده بودند گفت که نمیخواهد بار دیگر افغانستان به انزوا برود. روز چهارشنبه 116 عضو ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی رأی دادند که با توجه به وضعیت امنیتی و تلفات نظامی و ملکی در افغانستان قرارداد امنیتی کابل واشنگتن بازنگری شود. همچنان برخی از رهبران سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این تصمیم اعضای ولسی جرگه افغانستان استقبال کردند. اما رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش گفت که استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان خواست 40 ساله افغان‌ها بود تا ثبات مسالمت‌آمیز افغانستان را تضمین کند. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، پروژه ابتکاری اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID را برای توانمندسازی زنان افغان ناکام و ضیاع پول مالیات دهندگان آمریکایی خوانده است. این پروژه که به نام پروموت یا ارتقا یاد شده و حدود 5 سال پیش را اندازی گردیده و بزرگترین پروژه توانمندسازی زنان در سطح جهان خوانده می شود، قرار بود زمینه کاریابی، رشد و آموزش را برای 75,000 زن افغان فراهم سازد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که از زمان راه اندازی برنامه ارتقا تا کنون که 89 میلیون دلار صرف آن شده است، فقط ارتقای 55 زن افغان را به وظایف بهتر می توان به عنوان دستاورد ملموس آن برجسته ساخت. جان سوبکو در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که USAID در مورد این برنامه گزافه‌گویی کرده و به مردم آمریکا و افغانستان دروغ گفته است. اما اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در پاسخ به پرسش سیگار در مورد برنامه ارتقا از دستاوردهای این پروژه دفاع کرده و گفته است که فقط با سرمایه‌گذاری هزینه معادل 2% مصارف جنگ در افغانستان، این پروژه تفاوت انکارناپذیر و مثبت را در زندگی ده‌ها هزار زن افغان ایجاد کرده است.
وزیر خارجه پاکستان روز شنبه 15 سپتامبر از کابل دیدار خواهد کرد. دفتر وزارت خارجه پاکستان این سفر شاه محمود قریشی را به کابل تایید کرده است. دفتر آقای قریشی همچنان اعلامیه مشترک را رد کرده که پس از مذاکرات استراتژیک هند و ایالات متحده در دهلی جدید برگزار شده بود و امضا گردیده است. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده پنجشنبه گذشته با مقامات هندی در دهلی جدید دیدار کردند. بر اساس آن مذاکرات قرار است ایالات متحده دهلی جدید را در عرصه استفاده ملکی از انرژی اتمی کمک کند و تیاره‌های جنگی جدید را به هند به فروش برساند. مقام‌های محلی ولایت سرپل می‌گویند که حدود 200 تا 300 نیروی ویژه کماندو برای ادامه عملیات نظامی از دو روز به این سو در آن ولایت مستقر شدند. همکنون عملیات برای سرکوبی حراس افغانان به گفته مقامات محلی سرپل در بخش‌های از ولسوالی‌های سوزمقله و سنگچارک آن ولایت ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما میرویس بیژن می‌شنویم. سلام علیکم آقای بیژن، شامتان بخیر. مقامات محلی برای شما چی گفتند؟ صدا ما دارن؟
بله آقای مشتی، صدای تان دارم. با سلام مجدد به شما.
بله.
شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، بیشتر از 200 تا 300 نیروی تازه نفس کماندو از دو روز به این سو در بخش های از ولایت سرپل در شمال افغانستان مستقر شدند. هدف حضور گسترده این نیروها سرکوب حراس افغانان است که به صورت گسترده تجمع کرده بودند بالای مرکز سرپل و قصد تصرف ولایت سرپل در شمال افغانستان داشتند. اطلاعات را که مقام های شورای ولایتی و مقام های محلی در اختیار ما قرار دادند او ای است که طالبان می خواستند که از مسیر سرپل شارای جوزجان سرپل و جوزجان بلخ هدف قرار بدن و در تحت تصرف خود در بیرند. با توجه به تلاش هایی که در جریان دو روز گذشته داشتند، خط دفاعی نیروهای امنیتی در ساحه 2 کیلومتری مرکز شهر سر پل قرار گرفته بود و شورای ولایتی نگرانی از این داره که هنوز هم وضعیت به صورت کلی نگران کننده است و در کنترل نیروهای امنیتی در نمیاد و حضور 200 نیرو به صورت موقت بسنده نیست و میتونه در دراز مدت مرکز شهر و مرکز ولایت سر پل دوباره با مشکلات مواجه بسازه. با توجه به اینکه وظیفه نیروهای کماندو ضربه زدن و در پیکر طالبای هست که حمله میکنن، ولی به صورت موقت نیاز به ایجاد پوسته و نیروی بیشتر هست. یکی از مشکلاتی که در ولایت سرپل برفعلا مقام های محلی و مردم ابراز میکنه او است که نیروهای پلیس به صورت گسترده در این ولایت کم است.
آقای بجن، فقط کوتاه، با توجه به اختلالاتی که در مسیر شاهرای جوزجان سرپل ایجاد شده، وضعیت امنیتی در جوزجان چگونه است؟
خب برفیلا ما ولسوالی خما و در جوزجان در تصرف طالبا داریم که هفته گذشته در آغاز هفته به تصرف طالبا در آمد. وضعیت ولایت جوزجان با توجه به این که در جوار بلخ و سرپل و فاریاب قرار دارد، از ناحیه ولسوالی آخچه و ولایت جوزجان که در مرز با ساحه مرزی بین ترکمنستان و افغانستان هست، از اون ناحیه تهدیدهای وجود داره و طالبای خارجی، طالبای هرازفغانه خارجی از این مسیر وارد ولسوالی آقچه شده و به طرف بلخ و ولایت سرپل و همچنان به طرف ولایت جوزجان و فاریاب حرکت و برو مرور میکنن. برای فعلا وضعیت در این ساحه نگران کننده است و مردم انتظار داره تا دولت بتونه حداقل در این ساحه با ایجاد پوسته ها امنیت در منطقه تامین بکنن.
تشکر. شنونده های عزیز، میرویس بیژن بود که به گونه مستقیم در مورد حضور حدود بیش از 200 تا 300 نیروی ویژه کماندو در ولایت سرپل گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرها. سفیر ایالات متحده در ملل متحد می گوید تا زمانی که حکومت ایران رفتار و سیاستهای خود را اصلاح نکند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و اوضاع آن کشور درست نخواهد شد. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
نیکی هیلی در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که ایران نقش مطلقاً خرابکارانه در سوریه دارد. خانم هیلی افزود که واشنگتن شاهد تلاش‌های تهران مبنی بر تهدید اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی در سراسر شرق میانه جنگ‌های نیابتی راه انداخته است. سفیر آمریکا در ملل متحد این اقدامات ایران را دلیل خروج واشنگتن از توافق ایران عنوان کرده، افزود توافق هسته‌ای به ایران این توان مالی را می‌داد تا فعالیت‌های بد خود را ادامه دهد و حالا این منابع مالی را واشنگتن قطع کرده است. پس از وضع تعزیرات جدید واشنگتن بر ایران، قرار است ایالات متحده در پنجم ماه نوامبر دور دوم تعزیرات را علیه تهران وضع کند.
هزاران ایرانی روز پنجشنبه در خاکسپاری بقایای 135 سرباز آن کشور که 30 سال پیش در جنگ با عراق کشته شده بودند شرکت ورزیدند. لاری‌های حامل تابوت بقایای سربازان ایرانی که با بیرق‌های آن کشور پوشیده شده بود وارد تهران شد و مقامات ایرانی گفتند که تنها 17 جسد شناسایی شده است. هزاران ایرانی در جنگ دهه 1980 میلادی با عراق کشته شدند و هنوز صدها تن آنان لادرکند. مردم در مناطق ساحلی در شرق ایالات متحده منتظر رسیدن طوفان بحری موسوم به فلورانس هستند. مقامات در کارولینای شمالی و جنوبی به ساکنان آن مناطق تنها امروز را مهلت دادند تا به خاطر حفاظت جان خود منطقه را تخلیه کنند. با گفته مسئولان هواشناسی، طوفان فلورانس اوایل امروز پنجشنبه با سرعت اعظمی 150 کیلومتر در ساعت به سواحل شرقی آمریکا نزدیک می شود. مقامات هواشناسی هرچند از آهسته شدن سرعت این طوفان خبر دادند، اما هشدارها از شدت و بزرگی آن هنوز جدی است. این طوفان زندگی حداقل 10 میلیون نفر را در منطقه با خطر مواجه ساخته است. در چندین ایالتی که در مسیر این طوفان قرار دارند و شمول شهر واشنگتن دی سی، حالت اضطرار اعلام شده است. وزیر داخله آلمان میگوید که روم توافق کرده تا مهاجرانی را دوباره بپذیرد که پس از درخواست پناهجویی در ایتالیا در سرحد اتریش با آن کشور بازداشت می شوند. هورست سیهوفر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روم با پذیرش دوباره مهاجران توافق کرده، اما توافقنامه هنوز امضا نشده است. آقای سیهوفر گفت که بر اساس این توافق آلمان رقم مشابه مهاجران را که از آب نجات داده می شوند می پذیرد. آلمان از قبل توافق مشابه با یونان و اسپانیا نیز امضا کرده است. این در حالی است که مقامات نیروی بحری یونان پس از تماس عاجل یک مهاجر با پلیس عملیات نجات را برای پیدا کردن یک قایق حامل حدود 60 مهاجر آغاز کرده است. اسپانیا معامله فروش 400 بم رهبری شده را به عربستان سعودی انجام می‌دهد. جوزف بوتل وزیر خارجه اسپانیا این اظهارات را روز پنجشنبه پس از آن بیان داشت که معامله فروش بم‌ها به خاطر نگرانی‌ها روی نقش عربستان سعودی در جنگ یمن متوقف شده بود. آقای بورل گفت که این تصمیم به خاطر عملی ساختن قرارداد سال 2015 است که حکومت پیشین آن را انجام داده است. گروه‌های حقوق بشری به شمول عفو بین‌الملل فروش سلاح‌ها را توسط کشورهای غربی به عربستان سعودی و متحدین آن در جنگ یمن تقبیح کرده‌اند. در جنگ یمن تا کنون حدود 10,000 تن کشته شده و 8.4 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ملل متحد میگوید که پس از گذشت 2 هفته از شدت گرفتن حملات حکومت سوریه بر ولایت ادلب بیش از 38,000 نفر بیجا شدند. این در حالی است که فعالین سوری میگویند که نیروهای تازه نظامی ترکیه وارد مناطق شمال ادلب شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
شدت حملات هوایی و گلوله‌باری توپخانه بر آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد در ادلب و شمال هما نگرانی‌های ناشی از وقوع آنچه ملل متحد آن را فاجعه بشری عنوان کرده افزایش یافته است. ملل متحد به خاطر تهاجم نظامی حکومت سوریه بر ادلب هشدار داده گفته است که عملیات نظامی ممکن به بیجا شدن 800 تا 100 هزار نفر ساکنان ادلب بینجامد. ملل متحد گفته است که گروه های امداد رسان از قبل برنامه های اضطراری را برای احتمال موج بزرگ بیجا شدگان روی دست گرفته است.
و خبر آخر این که آنگ سان سوچی رهبر حکومت برما روز پنجشنبه گفت که محاکمه و زندانی شدن دو خبرنگار رویترز ربط به آزادی بیان نداشته و آن دو خبرنگار می توانند استیناف طلب شوند. خانم سوچی در نخستین اظهاراتش پس از صدور حکم 7 سال زندان بر دو خبرنگار رویترز حکم محکمه را قانونی توجیه کرده گفت که آن دو تن به خاطر خبرنگار بودن زندانی نشدند بلکه به خاطر به حبس محکوم شدند که محکمه تصمیم گرفته است آنان قانون مسائل محرمانه رسمی را نقض کردند. ملل متحد، گروه‌های حقوق بشر و آزادی بیان و کشورهای مختلف جهان این حکم محکمه را تقبیح کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، خواهان رهایی خبرنگاران شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا و تفسیر اخبار از همکارم قدیر مشرف شنیدین. اکنون می‌پردازیم به نشر برخی از گزارش‌های افغانستان و جهان. در آغاز گزارشی از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان را تایید کرد و دلیل آن را تصامیم اشتباه و جابجایی غلط قوا عنوان کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان از تجدید و افزایش عملیات نیروهای اردو در برابر مخالفان مسلح این کشور خبر می‌دهد. همکارم خلیل‌الله رسولی از کابل گزارش فرستاده که با هم شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت که بخش اعظم تلفات نیروهای امنیتی افغان در نتیجه تصامیم اشتباه و جابجایی غلط قوا در محلات به بار آمده است. اما آقای غنی گفت که نیروهای افغان در عملیات‌های تهاجمی بر ضد مخالفین مسلح دولت کمترین تلفات را داشتند و به آنان افتخار می‌کند چون به گفته وی توانستند که جای 100,000 نیروهای خارجی را بگیرند. نهادهای امنیتی افغانستان در مورد تلفات نظامیان آمار نمی‌دهند، اما روز گذشته برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی گفتند که حد اوسط روزانه 100 تا 150 سرباز افغان در حمله‌های مخالفان مسلح دولت کشته می‌شوند. بر اساس گزارش‌های صدای آمریکا تنها در جریان همین هفته نزدیک به 70 تن از منصوبین امنیتی افغان در نقاط مختلف افغانستان در حمله طالبان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان برخی دلایل تلفات نیروهای امنیتی کشورش را چنین گفت:
قربانی ما از جهتی بوده که مداخلات بی حد اجتماعی و سیاسی وجود داشته که پستای اردوی ملی و خاصتاً پلیس ملی در جاهای غیر مناسب باشه. در پسته مسئولیت نمیاد، در قوه متحرک امنیتی و دفاعی مسئولیت میاد.
آقای غنی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان از محلاتی که سبب افزایش تلفات می شود باید منسجم شوند. تبیه قوت ها باید به یک بحث ملی مبدل شود و اردو و پلیس این کشور باید دوباره متحرک گردند. آگاهان نظامی نیز به این باورند که پراگندگی پسته های امنیتی در نقاط دوردست یکی از عوامل تلفات نیروهای افغان است، اما چالش اساسی در رهبری و مدیریت این نیروها وجود دارد. جنرال عتیق الله امرخیل از نظامیان پیشین افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت باید قبلا نیروها را منسجم می ساخت و در هر ولایت قوای ریزرف را جا به جا می ساخت، اما در شرایط کنونی این کار نه تنها از تلفات جلوگیری نمی کند بلکه زمینه را برای استفاده مخالفان مسلح دولت فراهم خواهد ساخت.
ما بر دشمن بعد وقت نتیم که اونا خود تجدید کنه یا در اون جزگل و جزد این افار قطعه تکشتی اون افار را میگیره جزگل و جزد دوانی جوان ها میکنه، جوان ها را به طرف خود میبره و خود تقویه میسازه. با تعرض دویجه نه تنها که نتیجه نخواد داد بلکه تلفات زیاده با بار خواهد آورد. از این خاطر در این باره باید سر فکر شد.
با این حال حکومت افغانستان تصمیم دارد که در عوض افراز تک پوسته ها در مناطق دوردست مراکز قوی نظامی را ایجاد کند تا از یک سو عمل کرده این نیروها مؤثر گردد و از سوی دیگر رقم تلفات کاهش یابد. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که اداره دونالد ترامپ از نیروهای افغان تحت حمایت ایالات متحده خواسته است تا از مناطق کم جمعیت افغانستان عقب نشینی کنند، اما تصمیم نهایی را در این خصوص دولت افغانستان خواهد گرفت. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان از افزایش و شدت حملات تهاجمی نیروهای افغان بر ضد مخالفان مسلح خبر داد. احمد جاوید غفور سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت: هدف این عملیات ها این است که در محیط مسئول افغان ها در انتخابات پارلمانی سهم بگیرند و رأیشان را استعمال کنند. هدف اساسی دوم این عملیات ها این است که پلان های شوم دشمن که برای انجام حملات انفجاری و سایر تهدیدهای امنیتی در شهرهای افغانستان طراحی می شود در نطفه خونسا شوند. اما جنرال عتیق الله امرخیل از نحوه عملیات های تهاجمی نیروهای افغان بر ضد مخالفان مسلح انتقاد کرد و گفت که بارها در برخی مناطق عملیات های تصفیه انجام شده است و پس از عملیات نیروها از آن مناطق بیرون شدند.
تعرض از خود شرایط دارد. اون شرایط اگر مراعات نشد تعرض نتمر که نتیجه نمیده بلکه تلفات هم میده. جنگ جبهی نیست که ما شک کنیم. جنگ چریکی گوریلایی دشمن میتونه ضربات خود را توسط گروه های کوچک خود وارد بکنه.
این نظامی پیشین افغان به حکومت پیشنهاد میکند که نیروهای افغان نیز باید گروه های کوچک داشته باشند و مخالفان مسلح را در هر جای کمین بزنند و از بین ببرند و این کار نتیجه خواهد داشت، اما در غیر آن تعرض گروهی نتایج ندارد. با این حال وزارت دفاع افغانستان ادعا کرد که در 3 روز گذشته عملیات های نظامیان این کشور پردستاورد بوده است و تنها در جریان حمله های هوایی حدود 290 مخالف مسلح کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر نیروهای افغان در 10 ولایت افغانستان عملیات های تهاجمی را راه اندازی کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش باز هم در ارتباط با افغانستان. رئیس جمهور غنی امروز در مراسم به مناسبت هفته شهید گفت که جنگ کنونی جنگ منطقه‌ای و جهانی است و بحران‌های 40 ساله خاتمه خواهد یافت، چون اجماع همگانی به میان آمده و فشارهای گوناگون روی دهشت‌افگنان و حامیانشان وجود دارد. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته است که مردم افغانستان خواهان طالبانی شدن کشورشان نیستند. این رویدادها را محمد احمدی دنبال نموده که گزارش با هم می‌شنویم.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که مردم افغانستان مخالف طالبانی شدن کشور هستند. او افزود که اگر طالبان ارتباطشان را با گروه های دهشت‌افکن قطع کند و وارد روند سیاسی شوند به نفع کشور است.
مردم افغانستان مخالف طالبانی شدن کشورند، اما در عین زمان مردم درک میکنند که اگر طالبان از خشونت دست بردارند و ارتباطشان با گروه های دهشت افغان را قطع کنند و وارد روند سیاسی شوند، این کار به بهترین نحو به سود کشور است.
عبدالله در مورد حمله در شهر غزنی در ماه گذشته میلادی که در آن 150 سرباز و 85 فرد ملکی کشته شد گفت که عدم استخبارات موثق منجر به آن حادثه مرگبار شد.
مسئله عمده حمایت مردم افغانستان از نیروهای امنیتی و دفاعی ملیشان است که بسیار مهم است. ما باید همکاری بین آن قوا و مردم را بهبود بخشیم. این امر بسیار مهم و حیاتی است. عناصر مثل پناهگاه‌های امن برای این گروه‌ها در خارج افغانستان است که ما باید با آن برخورد کنیم و ما مشغول کار با کشورهای همسایه و همچنان شرکای بین‌المللی با آن کشورها هستیم تا در این راستا به ما کمک کنند.
آقای عبدالله که در سفر به هند بود دیروز حمله بمبگذاری اخیر در ننگرهار را که در آن 67 نفر کشته شد نیز محکوم کرده گفت شورشگری می تواند به تأخیر بیفتد اما نمی تواند مانع شگوفانی این کشور جنگ زده شود. منابع عالی رتبه در واشنگتن که با افغانستان سر و کار دارند و شرط عدم افشای هویتشان تایید کردند که حفظ پایگاه های نظامی معینی در افغانستان در صدر اولویت برای حکومت آمریکا است. کریستوفر کولندا یک مقام نظامی بازنشسته و مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا که امسال مذاکرات غیر رسمی با طالبان در دوحه داشت گفت که این گروه شورشی سربازان آمریکایی را به حیث نیروی اشغالگر لحاظ می‌کنند و خواهان خارج شدن آنها از افغانستان هستند. از سوی دیگر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی امروز به محکوم ساختن محکمه بین‌المللی جنایی توسط ایالات متحده به خاطر تحقیقات روی اتهامات بر تخطی‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان واکنش نشان داد.
موجودیت محکمه بین المللی جرائم امروز زیر سوال قرار گرفته است و من فکر می کنم مهم است که بیان داشت رسما و واضحا این محکمه توسط اتحادیه اروپایی زیر سوال نرفته و اینکه ما نیرومندانه و کاملا از این محکمه و کارکرد آن حمایت می کنیم.
این سخنان خانم موگرنی در واکنش به اظهارات جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده است که تصمیم محکمه بین المللی جرائم برای تحقیق روی اتهامات جرائم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
گزارش از ایالات متحده. شدت طوفان بحری فلورانس که در اقیانوس اطلس شکل گرفته و در حال نزدیک شدن به ساحل جنوب شرقی ایالات متحده است و روز چهارشنبه کاهش یافت و باشندگان ایالات جنوب شرقی آمریکا فرصت بیشتر دارند که از این مناطق آسیب پذیر بیرون شوند. خبرنگار صدای آمریکا زلاتیکا هوک گزارش داره که همکارم دو صدیقی تقدیم میکنه.
ساحل ایالت کارولینای جنوبی به روز چهارشنبه آرام و ساکت بود، ولی این حالت ممکن به روز جمعه کاملا متفاوت باشد. نظر به پیش بینی ها، طوفان فلورانس قرار است پنجشنبه شب به سواحل ایالت های کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی برسد و چندین روز بارندگی را در پی داشته باشد. جان کواگلیاریلو از اداره ملی هواشناسی ایالات متحده می گوید که این طوفان طولانی و تاثیرات آن زیاد خواهد بود.
طبق می رود طوفان فلورانس در سواحل و مناطق دیگر ایالت کارولینای جنوبی طولانی باشد و اثرات زیاد را در پی داشته باشد.
مقام ها به باشندگان ساحلی هشدار دادند تا به مناطق امن بروند، زیرا بعد از رسیدن طوفان احتمالاً کمک به آنها ناممکن خواهد بود. طوفان فلورانس باد شدیدی را به همراه دارد و حتی در مناطق دورتر از ساحل می تواند درخت ها را چپه، لاین های برق را قطع و سقف های خانه ها را تخریب کند. مایکل برینیز، سقف ساز در کارولینای جنوبی می گوید که نگرانی عمده باد و باران شدید است.
وقتی طوفان می آید، بزرگترین نگرانی باد شدید مملو با باران است که می تواند سقف خانه شما را ویران کند. مهم نیست که این لاین های برق قطع شده و پایین می افتد، ولی تأثیر آن بسیار بد خواهد بود.
نظر به پیشبینی ها، طوفان فلورانس ایالت کارولینای شمالی را بیشتر متاثر خواهد کرد، ولی مقام ها هشدار می دهند که مسیر حرکت این طوفان غیر قابل پیشبینی بوده و ممکن تغییر کند. باشندگان مناطق ساحلی کلکین ها و دروازه های خانه های خود را تا حد توان با تخته ها پوشانیده و وسایل کلیماتی را با خود گرفته از صاحب بیرون شدند. گری ستیرز، باشنده منطقه ساحلی کارولینای شمالی، به صدای آمریکا گفت که بزرگترین نگرانی آنها این است که نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.
در حال حاضر ما پریشان و مضطرب هستیم و کاری که در توان ماست انجام می‌دهیم. ترس نداریم، زیرا شرایط تحت کنترل ما نیست. نگرانی ما از مجهول بودن آینده است. نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد و چه وقت و چگونه واقع می‌شود.
این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ میگوید حکومت برای مقابله با این طوفان آماده است.
ما آماده هستیم. ما توانایی داریم و فکر میکنم ما بهترین مردم جهان را داریم.
فقط دو ماه پیش حکومت آقای ترامپ $10 میلیون را از بودجه اداره حالت اضطرار فدرال به اداره امور گمرکات و مهاجرت انتقال داد تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را کمک کند. جف بیارد، یکی از مقام‌های اداره حالت اضطرار فدرال، به روز چهارشنبه گفت که انتقال این پول بر عملکرد این اداره برای مقابله با طوفان تأثیر نخواهد داشت.
ما برای مقابله منابع زیاد داریم. ما منابع زیاد برای دوباره سازی داریم. این تصمیم بر روند کار ما هیچ تأثیری نداشته است.
اداره های حالت اضطرار فدرال و گمرکات و مهاجرت مربوط به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می شود و انتقال پول از یکی به دیگر قانونی است. اما منتقدان حکومت اعتراض می کنند که چرا حکومت این پول را فقط پیش از فصل طوفان ها انتقال داد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فوتبال دخترها در ایالات متحده به طور گسترده منحیث یک ورزش نژاد صفحه در همه شهرها پنداشته میشه که اغلبا مستلزم شمولیت ورزشکارا در کلبهای گران قیمت برای پیشرفت مهارتهایشان است. اما یک سازمان غیر انتفاعی در سنت پال ایالت مینسوتا میخواهد رای دخترهای خانواده‌های مهاجر و پناهنده و افراد کم درآمد را برای تنوع نژادی در فوتبال دختران باز کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
هر روز بعد از ظهر این دخترها از منازلشان در سرتاسر سنت پال مرکز مینسوتا به تمرینات فوتبال برده می شوند. راننده و مربی آنها کایل جانسون است.
یکی از چالش های عمده برای کاری که ما انجام می دهیم ترانسپورت و تردد است. شماره زیادی از این افراد به خاطر نداشتن وسایل نقلیه قدرت اشتراک در تمرین ها را ندارند. بنابراین ما دو گزینه داریم و آن این است که اگر من آنها را به تمرین ها بیاورم آنها اشتراک کرده می توانند و اگر نه آنها بازی کرده نمی توانند.
این زمانی بود که مربی سابق فوتبال در مسابقات یک لیسه دولتی حضور داشت و او متوجه تفاوت در تیم های برتر شد. On the girls side, there's
zero diversity at all. There's no diversity. من متوجه این شدم که در بخش دختران هیچ تنوع نژادی وجود ندارد و در واقع انگیزه من شد. می دانستم که بسیاری از زنان جوان متفاوت از جمعیت‌های متفاوت وجود دارد که در آنجا نمایندگی نمی کنند.
جانسون دو سال پیش گروه ورزشی مانند یک دختر را تأسیس کرد و این سازمان غیر انتفاعی یک برنامه فوتبال و فوتسال مخصوص را برای دختران پناهجو و مهاجر فراهم کرده است.
سیستم جامعه فوتبال در واقع یک سیستم کلاب در این کشور است و در سیستم کلاب ما واقعا نیاز به پول داریم. من می‌دانم که جامعه بسیاری از زنان جوان هستند که بسیار بااستعداد هستند.
فوتسال نوع دیگری از فوتبال است که عموما در میدان‌های سخت و در فضای بسته بازی می‌شود.
از آنجا که این بازی کمی سریع‌تر است، باید مهارت‌های فنی و خلاقیت خود را توسعه دهید. این فرصتی است برای شما که شکست بخورید و سپس از آن بیاموزید. این یک چیز بزرگ دیگر است که من انجام می‌دهم. تشویقم به شکست در همه زمان‌ها است تا از آن بیاموزند.
هیگوتپا از والدین اهل برماست و در اردوگاه پناهندگان در تایلند تولد شده.
چیزی که من در مورد نهاد مثل یک دختر دوست دارم این است که ما مهارت‌های فوتبال را بهبود می‌بخشیم. ما نه تنها از کمپ‌های مختلف پناهندگان می‌آییم بلکه زمینه‌های مشابه زندگی هم داریم و این به ما در ایجاد دوستی ما کمک می‌کند و رابطه ما را با مربی ما بهبود می‌بخشد.
سال گذشته جانسون نخستین نمایشگاه کالج را سازماندهی کرد. در این نوع رویدادها مربیان کالج می‌آیند و تیم‌ها را تماشا می‌کنند و بازیکنان ماهر را انتخاب می‌کنند.
این یک موفقیت بزرگ بود. ما فقط دو کالج داشتیم که به تیم ما پیشنهاد دادن، اما از آن مسابقات سه دختر داشتیم که برای تحصیلات عالی وارد کالج شدند.
جانسون متولد ویتنام است و زمانی که 6 هفته عمر داشت، درست زمانی که جنگ ویتنام ختم شد، با فرزندی گرفته شد. جانسون میگوید تمام هدف گروه ورزشی مانند یک دختر فقط فوتبال نیست.
و در اینجا میرسیم به پایان نخستین برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر با برنامه صحبت با رادیو آشنا در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. روز بخیر.